ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. علی مطهری میگوید بیش از سعید مرتضوی حامیان او مجرمند. دادگاهی در عراق برای دو تن به اتهام سب النبی در شبکه اجتماعی حکم اعدام صادر کرده است. و آتش سوزی در پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشت. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا هر جایی که هستید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به نظر او بیش از آنکه سعید مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم باشد، کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرمند. این نماینده مجلس با نام بردن از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و با یادآوری برکناری عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار گفته است مسئله‌ای که برای او حل شده حمایت به گفته آقای مطهری عجیب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور از آقای مرتضوی است که با علم به تخلفات و خطاهای او این مقدار از وی حمایت کرد. سعید مرتضوی در نامه که یک شنبه 21 شهریور آن را در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران گذاشت، گفته است که هیچ عمدی در وقایع کهریزک نداشته، اما به عنوان دادستان وقت تهران از آن وقایع ابراز شرمندگی کرده است. علی مطهری همچنین روز چهارشنبه گفته است اینکه سعید مرتضوی در نامه‌ای خطاهای خود را پذیرفته کار مثبتی است و خوب است نامه‌ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود که پس از 18 روز بازداشت در زندان اوین بر سر آنچه ضربه مغزی خوانده شد جان خود را از دست داد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن به اتهام سب النبی خبر داده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این باره به نقل از یک منبع مطلع گفته است سینا دهقان سال گذشته در 19 سالگی و هنگامی که سرباز بوده کمپینی در شبکه لاین به راه انداخته که به گفته این منبع ظاهراً مطالبی خلاف دین اسلام و قرآن در آن منتشر می‌شده است. بنابراین گزارش، سینا دهقان در تاریخ 29 مهر سال 94 در پادگان محل خدمتش در شهر تهران توسط مأموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران عراق دستگیر و پس از یک روز به زندان مرکزی عراق منتقل شد و تا کنون در آنجا به سر می‌برد. در کنار سینا دهقان دو تن دیگر نیز در این رابطه زندانی شدند. محمد نوری که ساکن عراق است نیز در همین پرونده به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده است. در پی حکم تصحیح می‌کنم، در پی تایید حکم اعدام این دو نفر در دادگاه تجدید نظر، سینا دهقان و محمد نوری به دیوان عالی کشور اعتراض کردند. همچنین سحر الیاسی در مهر ماه سال گذشته در تهران بازداشت و به زندان عراق منتقل شده است. او در دادگاه به اتهام توهین به مقدسات به 7 سال زندان محکوم شد که سپس به 3 سال کاهش یافت. آتش سوزی در ایستگاه کنترل فشار در شرکت پتروشیمی مبین در اصلویه 4 مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیرکل بحران استانداری بوشهر با اعلام این خبر افزوده است که نیروهای آتش نشانی این آتش را مهار کردند و به گفته او خطری تأسیسات پارس جنوبی را تهدید نمی کند. این چندین گزارش آتش سوزی در مراکز پتروشیمی ایران در ماه‌های اخیر است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اوایل شهریور ماه گفته بود مجتمع‌هایی که عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی یا نهادهای عمومی‌اند از نظر ایمنی بهداشت و محیط زیست سطح پایینی دارند، اما در این زمینه وزارت نفت اختیار و ابزاری برای اعمال نظارت ندارد. و سرانجام این که بنابر گزارش ها قرار است که از امروز چهارشنبه ارسال کمک های اضطراری به سوریه آغاز شود. ارسال کمک ها در حالی انجام خواهد شد که استفان دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه از تداوم آتش‌بس در سوریه به مدت 24 ساعت تمجید کرد و گفت این آتش‌بس اوضاع را به وضوح بهتر کرده است. ساعت 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. گزارشی داریم از ایران. بر اساس گزارشی که خبر آنلاین روز چهارشنبه امروز 23 شهریور منتشر کرده، حجت الاسلام مجتبی ملکی دبیر ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش از رشد 44 برابری روحانیون در مدارس ایران طی 4 سال خبر داده است. او همچنین هدف اصلی سند تحول بنیادین را تربیت اسلامی عنوان کرده است. همزمان وزیر آموزش و پرورش هم گفته است که برای رشد کیفی در آموزش و پرورش باید گام برداشت. شیرین فامیلی گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبر آنلاین، آنگونه که مجتبی ملکی دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش خبر داده، حضور مستمر و همیشگی روحانیون در مدارس در سال تحصیلی 1390-91 در 50 مدرسه بوده که اکنون در سال تحصیلی 94-95 به 2200 مدرسه رسیده است. به عبارتی بر اساس این گزارش، ظرف 4 سال 44 برابر شده است. به گفته مجتبی ملکی، همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش از سال 1385 آغاز شده و به گفته او تربیت اسلامی یکی از اصلی ترین اهداف ورود حوزه‌های علمیه به مدارس است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید
44 برابر شدن حضور روحانیون در مدارس به هر حال نشان دهنده یک رشد بسیار چشمگیر هست، ولی اگر به تعداد مدارس ایران در مجموع نگاه بکنیم، یعنی بیش از 100 هزار واحد آموزشی، بیش از 2500 مدرسه، هنوز تعداد قابل توجهی نیست و در حقیقت همونجوری که در گذشتم در بحث‌ها مطرح شده، در حوزه علمیه و در مدارس مذهبی که در ایران وجود دارن و روحانیون را تربیت می‌کنن، ما به تعداد لازم در واقع روحانیون رو نداریم که بتونن به همه مدارس سر بکشن. و بحثی که در واقع همواره وجود داشته اینه که وظیفه این افراد چیست، یعنی اینا تا چقدر صلاحیت آموزشی دارن، تا چقدر آموزش دیدن برای کار با نوجوانان، با جوانان چه مسائلی بخوام برای دانش آموزا مطرح بکنن که در کتاب‌های درسی توسط معلمان دینی و معلمان قرآن مطرح نمیشه و حضور اینا در مدارس چه معنایی داره. این اون چیزی که در حاله از ابهام قرار داره. ما اگر یک ارزشیابی از میزان استقبال دانش آموزا، میزان ارتباط توانایی ها و دانش این افراد با نیازهای آموزش پرورش مورد بررسی قرار بدیم، شاید به داده‌های دیگه‌ای برسیم که میتونن قابل تأمل باشن.
اعلام خبر افزایش تعداد روحانیون در مدارس در حالی است که روز سه‌شنبه 23 شهریور علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، در مراسم تجلیل برندگان المپیادهای علمی در ایران با عنوان اینکه استراتژی دولت ارتقای کیفیت است، اظهار داشت که در سال گذشته تحصیلی رشد کمی در مدارس ایران به اندازه کافی رخ داده و اکنون به گفته او باید در راستای رشد کیفی گام برداشت. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، میگوید فعالیت 3 سال گذشته وزارت آموزش و پرورش حکایت از یک سکون کامل در نظام آموزشی ایران دارد.
در حقیقت در 3 سال گذشته نه هیچ تحول مهمی اتفاق افتاده، نه هیچ تصمیم گیری مهمی اتخاذ شده، نه هیچ سیاست جدیدی شکل گرفته، و نه اینکه ما نه در زمینه کمی و کیفی شاهد یک دگرگونی قابل توجهی هستیم. ولی نکته آخر در حقیقت، یعنی حضور روحانیون در مدارس و رشد چشمگیر کمیش، یکی از اون نشانه های نگران کننده است. بیشترین بحث های سالهای گذشته حول مسائل مذهبی و حول آموزش ایدئولوژیک و مذهبی دانش آموزان دور میزنه، در حالی که موضوع کلیدی نظام آموزشی ایران بازگشت به روش‌های آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی و به وجود و به ویژه استفاده از فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات هست برای بالا بردن کیفیت آموزش و دادن نقش جدید به دانش آموز و معلم هست. یعنی اینا چیزهای اساسی که امروز در همه نظام‌های آموزشی مورد بحث قرار می‌گیره برای بالا بردن کیفیت.
بحث 44 برابر شدن تعداد روحانیون در مدارس و همزمان انتظار وزیر آموزش و پرورش از رشد کیفی در آموزش و پرورش در حالی است که بر اساس آماری که آقای فانی وزیر آموزش و پرورش در 21 شهریور اعلام کرده، آمار ثبت نام دانش آموزان در مدارس در سال تحصیلی 94-95 از مرز 12 میلیون نفر گذشته است و وزارت آموزش و پرورش پیش بینی می کند که در سال تحصیلی آینده این آمار به بیش از 13 میلیون نفر برسد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همون کاملا خوب شده، متاسفانه افغانستان به تعهدش عمل نکرد.
هیچ قد جور نشده، همون به خاطر خشک شد که ایران بر آبهای هلمند نیمچه‌ها ساخت.
یک خشکسالی مصر رو خیلی طولانی هم در منطقه هست که همه اینا باعث شد که هامون خشک بشه.
فکر میکنم این خیلی مهمه که سازمان‌های جهانی از هیچ کمکی فروگذار نکنند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بله، مجله محیط زیست رادیو فردا رو میتونید فردا عصر بشنوید. به سراغ یکی از دیگر از مجلات هفتگی رادیو فردا بریم، ملاقات، که کاریست از آرش حسنی. آرش در برنامه امروزش به زندگی سیاسی زهرا زهتاب چی میپردازه؟
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 که با اعتراض شماری از رای دهندگان همراه شد، بازداشت شد. بازداشت او که محقق جامعه شناسی بود، با انجام یک نظرخواهی در ارتباط بود که به سفارش جهاد دانشگاهی برگزار می‌شد و در آن پروژه نظر مردم درباره صحت و سقم نتایج انتخابات سال 88 مورد سوال قرار می‌گرفت. پلیس امنیت زهرا زهتابچی را به دلیل برگزاری آن نظرخواهی بازداشت کرد. اما آن بازداشت چند روزی بیشتر طول نکشید و این محقق علوم اجتماعی پس از چند روز آزاد شد. در مهر ماه سال 92 زهرا زهتابچی برای بار دوم در خیابان بازداشت شد. پس از آن با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش، همسر و دختر بزرگش نیز شبانه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. دختر بزرگ خانم زهتابچی پس از چند روز و همسرش پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی توانستند آزاد شوند، اما زهرا زهتابچی همچنان در بازداشت باقی ماند. این پژوهشگر علوم اجتماعی با اتهام محاربه از طریق هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق که سازمانی معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید، دست به گریبان بود. پدر خانم زهتابچی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در دهه 60 خورشیدی به همین اتهام اعدام شد. ماها پس از پایان بازجویی‌های مقدماتی خانم زهتابچی و تکمیل پرونده اتهاماتش، او همچنان در بند 2 الف متعلق به سپاه در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد. تحمل طولانی مدت نگهداری در سلول‌های انفرادی که نزدیک به 1 سال به طول انجامید، بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی برای زهرا زهتابچی رقم زد. پرونده اتهامات این پژوهشگر علوم اجتماعی در مرداد ماه سال 93 و در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. مصداق اتهام خانم زهتابچی که در زمان بازداشت در سازمان نوسازی شهرداری تهران کار می‌کرد، چسباندن عکس و تصاویری از کشته شدگان عضو سازمان مجاهدین خلق بر در و دیوار شهر بود است. دادگاه خانم زهتابچی در حالی برگزار شد که او فقط نیم ساعت قبل از دادگاه توانست چند جمله‌ای با وکیل تسخیری خود صحبت کند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این دانش آموخته علوم اجتماعی او را به تحمل 12 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تأمل 10 سال حبس تغییر یافت و پس از نهایی شدن این حکم خانم زهرا زهتابچی به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا دوره حبس خود را بگذراند.